کتاب‌ها و اندیشه‌ها. مصطفی خلجی.
به تازگی مجموعه شعر افتادن‌های پیاپی بطری‌ها به دو زبان فارسی و فرانسه در فرانسه منتشر شده است. شاعر این مجموعه یک شاعر جوان ایرانی است که پس از ترجمه و انتشار شعرهایش در فرانسه به این کشور سفر کرد و در یک جشنواره تابستانی شعر که در جنوب فرانسه برگزار شد حضور یافت. رضا صادق‌پور که برای اولین بار به فرانسه سفر می‌کرد، در فرصت چند روزه‌ای که در پاریس بود به استودیو بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه آمد و درباره خود و همچنین این مجموعه شعرش توضیح داد.
حقیقتاً من هیچ وقت نتونستم که این رو بفهمم که من از کی شاعری رو شروع کردم، چون شاید خیلی بچه بودم، شاید 7 سالگی 8 سالگی شروع کردم به نوشتن کلماتی که یه مقدار ریتم و آهنگ داشتن، کنار هم قرار می گرفتن. ولی حتی بعداً هرچه بیشتر خودم رو شناختم دیدم من این نوع روحیه رو حتی از خیلی قبل‌تر داشتم، چون من تداعی می کردم هر شعری رو با شعر دیگه‌ای. به طور حرفه‌ای اولین کتابی که از من چاپ شد سال 91 چاپ شد تحت همین عنوان کتاب افتادن‌های پیاپی بطری‌ها، و خب این کتابم توی 8th جشنواره در واقع شعر فجر اونجا راه پیدا کرد و بخت این رو داشت که دیگه کتاب برگزیده اون جشنواره بشه.
با وجود اینکه مجموعه شعر رضا صادق‌پور در ایران برنده جایزه شد، اما از بخت یاری شاعر بود که اولین کتابش در فرانسه ترجمه و منتشر شود.
فکر میکنم فرانسوی‌ها خیلی توجهشون نسبت به ادبیات حتی بیشتر از ماه که این سابقه خیلی درخشان رو داریم در شعر و ادبیات، متاسفانه حداقل ادبیات معاصر رو خیلی بیشتر بهش توجه میکنن. این رو به این دلیل عرض میکنم که خب من توی ایران زمانی که کتابم برگزیده شد، اصولا هر شاعری وقتی کتابش برگزیده میشه اول از همه بهش اطلاع داده میشه یا ازش تقدیر میشه. حالا چنین توقعی رو که من نداشتم، ولی حداقل من باید مطلع میشدم. ولی خیلی اتفاقی من زمانی که داشتم دنبال یه وبلاگ نویس که همنام من هست میگشتم، تازه متوجه شدم 3 ماه بعد که کتاب من تو این فستیوال برگزیده شده. ولی خب به محض اینکه کار من اینجا دیده شد توسط آقای فرانک مرجر که مترجم یکی از کتابهای آقای کیارستمی، ایشون توی یک جلسه حضور داشتن و یکی از دوستان من که دانشجو هستن، دانشجوی حقوق هستن، در واقع بهترین دوست من که آقای کامرانزاده هستن، من کتاب ایشون تقدیم شده توی فرانسه، این کتاب رو نشون میدن به آقای فرانک مرجه و ایشون میخونن شعرها رو با هم میخونن و مقبول طبعشون میفته و تصمیم میگیرن که کار رو چاپ کنن دیگه. حالا این یک نوع شانس بود که نصیب من شد.
شعرهای صادق‌پور از سوی 2 مترجم ترجمه شده، یکی ایرانی و دیگری فرانسوی. این 2 در مقدمه مشترکی که بر کتاب نوشتند تاکید کردند که سرچشمه شعرهای صادق‌پور شعر کهن فارسی است و شاعر و او به مضامین شعر کلاسیک ایران معنایی نو بخشیده است.
من از مترجمام خواسته بودم که در ترجمه آزاد باشن، یعنی ترجمه آزاد ارائه بدن، به این دلیل که خب شما میدونید شعر ماهیتاً یک ویژگی ترجمه ناپذیر بودن رو داره، به خصوص شعرهایی که خیلی زبانگرا هستن، یعنی متکی به زبان هستن، بعد از ترجمه کل اون شعر به اصطلاح کلاپس میکنه یا فرو میریزه، اصلا دیگه اون ماهیت اصلیش رو از دست میده، زیباییش رو از دست میده. من خواسته بودم که آزاد عمل کنن و هنوزم صحبت کردم با کسایی که حالا در حوزه ادبیات هستن، کار میکنن و هر 2 زبان رو مسلطن، تا جایی که بعضی از نظراتشون رو شنیدم متن فرانسه جاهایش یه مقداری فراتر رفته یا متفاوت شده از متن فارسی، ولی اینکه چه مقدار شعریتش رو حفظ کرده، بعضی از مخاطبا نظر متفاوت داشتن در مورد ترجمه.
شعرهای رضا صادق‌پور اغلب هم کوتاه هست و هم مبتنی بر تصویر. این 2 ویژگی شاید ترجمه اشعار او را آسان تر کرده است.
هم راحت کرده و هم یه جاهای سخت، به این خاطر که من فکر می‌کنم اون چیزی که بیشتر ترجمهش رو راحت کرده سادگی زبانه، سادگی زبانی که مربوط به شعر کوتاهه، چون تو شعر کوتاه جایی برای مانور توی زبان نیست، شعر به محض اینکه شروع میشه فوراً تمام میشه، فرصتی نیست که بتونید شما اون زیبایی‌های زبانگرایانه رو خلق کنید. اون چیزی که در واقع ترجمهش رو ساده کرده همینه. ولی ایماژ، شما فرمودید، خب ایماژ‌ها خیلی خیلی وقتا بس به فرهنگ هستند. مثلا زمانی که من میگم که اتاقکی برای قلیان و چای، زنی که بر پیشانیش خال دارد، این و سویل های مرد قشقایی، تمام تصور من از ظهر است. خب مثلا وقتی که من این رو میگم، زمانی که ترجمه میشه، خب کسی که تو مارسی زندگی میکنه، کسی که تو اکسن پروانس زندگی میکنه، تصویری که از آفتاب داره، تصویری که از ظهر داره، ممکنه هیچ ربطی به این موضوع نداشته باشه. من این تصویر رو مثلا تو جاده های آباد شیراز، مثلا تو مسیر اون سیوند، روستاهایی که رد میشدیم، این تصویر رو اونجا تو ذهن من از کودکی بوده، حالا یه رسوبی داشته، بعد یه زایش داشته دوباره. این تصویر اونجا خلق شده و حالا پیامدی درش هست. من به همین دلیل خواسته بودم آزاد عمل کنن و مثلا مرد قشقایی رو، حالا هر چیزی که خودشون با اون فرهنگ متناسب میدونن، انتخاب کنن. امیدوارم که حالا موفق بوده باشه. بگم من اصلا موافق شعر کلاسیک گفتن هستم یا مخالفم، چون هر ژانری کار کرده خودش رو داره، ولی به طور کلی من فکر میکنم، حالا اول این رو بگم که چرا کلاسیک نمینویسم، چرا غزل نمینویسم. فکر میکنم آدم معاصر، انسان معاصر، احساساتی رو باید بیان کنه، نگرشی رو نسبت به پیرامون خودش داره که اینها در قالب‌های کلاسیک ما نمیگنجن. مثلا نمیشه اینها رو در قالب غزل گفت. ای بسا همون ریتم، همون وزن عروضی خراب میکنه اون اندیشه رو، نمیشه به اون شکل بیان کرد. مثلا یک جایی اون سکوت تحیر رو نمیشه بیان کرد در قالب وزنهای عروضی سابق. اما اینکه چرا شعرم انقدر ساده است، اینکه چرا در ژانرهای مدرن کوتاهه، شاید اولین دلیلش اینه که زندگی کوتاهه. یعنی چون زندگی کوتاه، شعر منم کوتاه. چون من فکر میکنم شعر قراره که زندگی رو منعکس کنه، چون من دارم زندگی میکنم و شعر میگم. من شاید شعرم خیلی ارتباط داره به زمانی که دارم غذا میپزم، به زمانی که دارم خونه رو تمیز میکنم، به همه این موضوعات به شکلی مرتبط هست. به همین دلیل خب شعر من کوتاهه و در شعر کوتاه هم همونطور که در زندگی یک عنصر آهی وجود داره، یک کیف، یک دریغی وجود داره از کوتاه بودن عمر، تو شعر کوتاه منم یک دریغی وجود داره که چرا این تمام شد، چرا به این زودی تمام شد. یا تو شعر کوتاه به طور کلی این عنصر دریغ، این حیف به طور کلی وجود داره. و بخوام جلوتر برم در مورد موزیک شعرم میتونم صحبت کنم که شعر کوتاه هم مثل بقیه ژانرهایی که شما ممکنه دیده باشید، علل خصوص از شعر فارسی، باید موزیک درونی خودش رو بین چیدمان واژه‌ها حفظ کنه و من سعی کردم که این رو حفظ کنم. و خب مورد دیگه به خاطر کوتاه بودنش، اون پرشتابی یا شتاب زدگی یا عدم حوصله انسان معاصر هست. چون من فکر میکنم انسان معاصر بیشتر دنبال لحظه هایی هست برای تعلیق، برای اینکه تفکر کنه و به نوعی معلق بشه در یک تفکر، نه برای اینکه بتونه یک کتاب رو برای دقیقه ها یا ساعت ها ورق بزنه. من فکر میکنم اینطوره به خاطر استرس، به خاطر فشار زندگی مدرن. اتاقم عکس های پشت تخت خواب، شمع ها و گل های تازه نرگس شاهد بودند که هیچ کس در خانه نبود، حتی من در ساعتی که نیامدی. برگشتم به درخت انجیر، گفتم راحت باش، برگ ها را من جارو می زنم. شاید تو را بیاد خواب نیم روز بیندازد، اما افتادنم هیچ ربطی به سقوط یک بشخاب ندارد، چرا که گوشت های من آن قشر نازکی که بر سطح استخوانم است، صدای مرا محو می کند و تو آسوده می خوابی، خود اگر شکستنی بود یا نبود. مدت ها در بیکرانی از آب و نفت و با پای کوچک تنهایش فرو می رفت و و قایق‌ها با موتورهای خشم‌آلود بر خطوط دندان‌دار گذشتند و هیچ کس آنجا نماند جز یک زبانشناس مریخی که حسب الاتفاق بر ماسه‌ها صدای ماهی معصومی را شنید که می گفت بیا 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 بی بی ب ب
رادیو بین المللی فرانسه.